رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شام بخیر، شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو آزادی نیز در خدمت شما. امروز شنبه 8 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در پایتخت شهر دوشنبه 8 شام. در ابتدای برنامه نگاهی به عنوان چند خبری مهم. باراک اوباما گفته است اجرای برنامه استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی را ادامه خواهد داد. نیروهای عراق یک عضو بلندپایه القاعده را در آن کشور کشتند. در تاجیکستان نمایشگاه بین المللی فرآورده‌های کشاورزی افتتاح یافت. رئیس پارلمان ایران گفت باراک اوباما به راه نادرست قدم می‌گذارد. معاون نخست وزیر عراق میگوید عراقیان هنوز هم به حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان نیاز دارند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما به همتای لهستانی خود لخ کاتسینسکی گفته است حکومت او برنامه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی را اجرا خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری لهستان پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما و لخ کاتسینسکی با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که اجرای طرح سپر ضد موشکی ادامه خواهد کرد. سازش نامه درباره طرح مذکور را ایالات متحده و لهستان ماه آگوست سال روان امضا کردند. آمریکا میخواهد تا سال 2013 در لهستان 10 موشک بازدارنده و در جمهوری چک چند رادار گذارد که بخشی از سپری دفاعی ضد موشکی میباشند. روسیه این سپر را خطر به امنیت ملی خود میداند. نیروهای عراق ابو غزبان یک عضو عالی رتبه سازمان تروریستی القاعده را کشتند. نظامیان آمریکا ضمن یک بیانیه رسمی گفتند گروهی گشتزنی سنی مذهبان عراق که از طرف نیروهای آمریکا حمایت می‌شود ابو غزبان را روز پنجشنبه گذشته در محلی ترمیه واقع در شمال بغداد در نزدیکی یک خانه با ضرب تیر هلاک کردند. به گفته نظامیان آمریکا ابو غزبان که فعالیت‌های القاعده در عراق را سرمایه‌گذاری و کودکان را به گروه‌های تندرو جلب می‌کرد مورد جستجوی مقامات نظامی قرار داشت. در شهر دوشنبه امروز یک نمایشگاه بین المللی فرآورده‌های کشاورزی افتتاح یافت که در آن ده‌ها شرکت محصولات خویش را به نمایش گذاشتند. اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه میگوید به غیر از فرآورده‌های کشاورزی همچنین تکنیکای کشاورزی و نوری‌های مینرالی نیز به معرض تماشا گذاشته شده است. انتظار می‌رود در جریان نمایشگاه میان شرکت‌های تولیدگر و مؤسسه‌های کشاورزی تاجیکستان سازشنامه‌ها به امضا برسند. برهام صالح معاون نخست وزیر عراق امروز گفت مردم کشورش هنوز به حضور نیروهای آمریکا نیاز دارند و فرصت تصویب سازشنامه امنیتی میان عراق و آمریکا کمتر می شود. برهام صالح که ملتش کرد است گفت اگر سازشنامه مذکور تا آخر امسال امضا نشود بعد خاتمه دستور سازمان ملل جهت حضور نیروهای آمریکا در عراق این کشور به دوره خلای قانونی وارد می شود. مقامات رسمی عراق و آمریکا سرگرم نهایی کردن سازشنامه امنیتی اند که بر اساس آن نیروهای ایالات متحده باید تا سال 2012 از عراق خارج شوند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران بعد نخستین بیانیه باراک اوباما دایر به کشورش گفت رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا به راه نادرست قدم می‌گذارد. باراک اوباما روز جمعه تلاش ایران برای دستیابی باراک اوباما روز جمعه گفت تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. عین زمان رادیوی دولتی ایران گفته است دعوت اوباما برای مانع برنامه‌های اتمی ایران شدن انتظارات این کشور از تغییر در سیاست خارجی آمریکا را تحت شبهه قرار خواهد داد. آمریکا میگوید ایران سعی دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. دادگاهی عالی یمن حکم 10 سال زندان جابر البنا یک عضو القاعده را که آمریکا برای سری آن 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است تا 5 سال کاهش داد. جابر البنا را سال گذشته به طرح‌ریزی بمب‌گذاری‌های مرگ طلبانه در تأسیسات نفتی یمن گناهکار دانسته و او را در غیبش به 10 سال زندان محکوم کردند. پلیس یمن ماه سپتامبر طرحهای این جنگجو را آشکار و از بمبگذاری‌ها پیشگیری نمود. دادگاه عالی یمن گفت از آن خاطر که جابر البنات داوطلبانه خودش را به مقامات تسلیم کرد، حکم زندانش از 10 تا 5 سال کم کرده می شود. این فرد را که شهروندی آمریکا و یمن را دارد، ایالات متحده به کمک های مادی به القاعده متهم نموده و از دیرباز در جستجوی آن است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که در نشست بین المللی دایر به بحران جهانی مالی در شهر واشنگتن با موقع مشخص شده همسان حاضر می شوند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه در شهر بروسل روز جمعه ضمن یک نشست مسئله آمادگی به همایش واشنگتن را بررسی کردند که روز 15 نوامبر آغاز می شود. همکارم از بخش مرکزی خبر در رادیوی آزادی خالده قادر گزارش می دهد.
در حالی که جهان در پنجه طوفان مالی قرار دارد، رهبران اتحادیه اروپا گفتند میخواهند از تکرار زیادروی های بازار مالی امریکا که سبب بی سر و سامانی در بازارهای مالی جهان شده است پیشگیری کنند. در یک نشست در شهر بروسل، سران کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد کردند تا یک نظام هشدار دهنده تأسیس شود که از وجود حباب‌های خطرناک مالی و ناموازنتی نشاندادهای اقتصادی پیشکی آگاه کند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که نشست را رهبری می‌کرد گفت رهبران اتحادیه موافقند که باید در نشست شهر واشنگتن قرارهای قطعی قبول شوند. در این نشست که 15 نوامبر آغاز می‌یابد، سران 20 کشور ثروتمندترین و دارای اقتصادهای عظیمی در حال رشد جهان جمع می‌آیند. این 20 کشور با گروه موسوم به G20 شاملند. سارکوزی گفت همایش مذکور باید راه را برای اصلاح نظام بین المللی باز کند. هم سارکوزی و هم خوسه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا گفتند همایش واشنگتن نباید تنها به خاطر گفتگوی خالی صورت گیرد، زیرا جهان در پنجه بحران است و فرصت برای انتظار شدن ندارد.
همایش واشنگتن نمیتواند به نتیجه انجامد و همین یک پیام بحث های امروزه بود. این همایش باید واقعی و تاریخی شود و نه از جهت اصول های عمومی بلکه از جهت قبول قرارهای مشخص نیست.
با گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبران اتحادیه اروپا در نشست مذکور دعوت خواهند کرد که با 5 اصول در بازار مالی راضی شوند. از جمله نهادهای مخصوصی بهاگذاری اقتصادی باید تحت نظارت بیشتر باشند، معیارهای محاسباتی هماهنگ کرده شوند و معیارهای بانکی مقرر کرده شوند که ریسک های بیش از حد بانکی را کمتر کنند و همچنین از صندوق بین المللی پول خواسته شود که راه های آرام کردن فنهای مالی را پیشنهاد کند. سارکوزی گفت ما میخواهیم معیارهای بازی را تغییر دهیم. اما مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان گفت رهبران جهان نباید از همایش واشنگتن انتظارات زیاد داشته باشند. استراوس‌کان با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است تغییرات در یک شب به وقوع نمی‌پیوندد و در نشست واشنگتن سازمانی نوی جهانی تأسیس نخواهد یافت. در همین حال سخنگوی باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا گفت که اوباما در نشست هفته آینده گروه G20 در واشنگتن شرکت نخواهد کرد. در نخستین نشست مطبوعاتی خود بعد انتخاب شدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز گفت بعد رسما پذیرفتن این مقام در ماه ینور فوراً به مسئله بحران اقتصادی در کشورش رسیدگی خواهد کرد. در همین نشست مطبوعاتی اوباما همچنین گفت بحران مالی با سر تا سر جهان پهن می شود و از این سبب واکنش جهانی را طلب می کند.
و ضمناً باراک اوباما در کارزار پیش از انتخاباتی خود پیوسته می گفت که بعدی سر قدرت آمدن برای محو طالبان و القاعده در افغانستان نیروهای بیشتری آمریکا را به این کشور می فرستد. او در رابطه با پاکستان گفته بود که بدون اجازه این کشور هم به پناهگاه‌های امنی القاعده در قلمرو پاکستان حمله خواهد کرد. چون اوضاع در افغانستان بدتر می‌شود و پاکستان هم به قول از دست تندروان و جنگجویان آرامی ندارد، بعضی از کارشناسان سیاست‌های آینده براک اوباما در آن دو کشور را به بحث گرفتند. نظر چند از آن کارشناسان را در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی نور محمدی خالزاده می‌شنویم.
باراک اوباما اعضای دولت خود را در اوائل ماه ینور معرفی می کند. کارشناسان از حالا مشورت می دهند که واشنگتن باید سیاست های خود را در قبال افغانستان و مناطق مرزی با پاکستان تغییر دهد. اما احمد رشید کارشناس منطقه‌ای می گوید تنها افزایش شماره نیروهای امریکا نمی تواند مجموعی مسئله های مربوط به بحران افغانستان و پاکستان را حل کند. احمد رشید می گوید هر گونه استراتژی دولت اوباما باید فراگیر حل مسائل منطقه‌ای باشد.
من فکر می کنم که اوباما راجع به استراتژی نو و سیاست نو روشی باز دارد و من فکر می کنم که وی در قدم اول باید راه ختم مناقشه در افغانستان و پاکستان را در پیش بگیرد.
احمد رشید می افزاید در این راه حل باید ایران و هندوستان و پنج کشوری آسیای مرکزی شامل باشند. وی حل مسئله های منطقه‌ای از قبیل اختلافات هندوستان و پاکستان، مناسبات میان ایران و امریکا و بین افغانستان و پاکستان را به عنوان مسئله های مهم مطرح کرده است. تحلیلگری دیگر ماروین وینباوم که در جریان معرکه انتخاباتی مشاوری اوباما در مسائل افغانستان و پاکستان بود، بر این عقیده است که سیاست دولت امریکا زیر ریاست اوباما بدون شک باید بازبینی شود. وینباوم میگوید وی همچنان منتظر است که امریکا شماره نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد، ولی در موارد مناسب مذاکره نیز قابل قبول باشد.
حتی در میان نظامیان امریکا سازش موجود است که راه حل نظامی وجود ندارد. جلب نظامیان به معنی این است که در جریان مذاکره در برابر دشمن خود موضع گیری تسلیم شونده نداشته باشی. با برخورد همه جانبه آن چی شما می خواهید این است که حکومتی بهتر در افغانستان باید داشت.
تشدید خشونت ها در افغانستان در دو سال گذشته ثابت ساخت که پنتاگون باید استراتژی خود را بازبینی کند. چند ساعت پیش از آن که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باراک اوباما را با پیروزیش تبریک گوید، نیروهای امریکا در ولایت قندهار در یک حمله هوایی 40 نفر از ساکنان یک ده را به قتل رساندند. کرزی خطاب به رئیس جمهور آینده امریکا چنین گفت:
از رئیس جمهور آینده امریکا ادامه تقاضاهای فعلی ماست. ای که مبارزه علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست. لحاظا استفاده از قوای هوایی بغیر تلفات ملکی و خسارات جانی و مالی مردم افغانستان نتیجه دیگه به بار برشانه بیاره. رفتن به لانه هایشان، رفتن به پناهگاه هایشان و من اونهایی که اینا را تربیت میکنن و پول میتن و میفرستن که اینها را بکشن و مردم افغانستان را بکشن اون راش است.
در افغانستان بسیاری ها از این نقطه نظر جانبداری می کنند. آنها امیدوارند که با آمدن باراک اوباما در افغانستان با سازی های سیاسی انجام خواهد گرفت.
نظری کارشناسان در رابطه با سیاست های آینده رئیس جمهور تازه انتخاب امریکا باراک اوباما نسبت به افغانستان و پاکستان شنونده ارجمند بعد از پخش یک آگهی برمیگردیم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در تاجیکستان که کشوری عمدتاً کشاورزی است ولی سال تا سال تولید فرآورده های کشاورزی در آن کم می شود یک نمایشگاه بزرگ این نوع محصولات افتتاح یافت. این نمایشگاه در سال صورت میگیرد که به گفته مقامات خود تاجیکستان فلاکت‌های طبیعی امسال از قبیل سرمای قهرتون، باران کم در فصل بهار، کشتزاران زیادی مردم را نابود کرد و تقریبا به 2.5 میلیون نفر مردم تاجیکستان خطر نیم گرسنه ماندن تهدید میکند. کیومرثیتو خبرنگاری رادیوی آزادی در باره این نمایشگاه گزارش فرستاده است که همراه میشنویم.
حسن علی کرملیوف معاون رئیس اتاق سودا و صنعت تاجیکستان گفت نمایشگاه اگرافود 2008 که 5 روز ادامه میکند گام قوی تر برای جلب سرمایه گذاران خارجی و همکاری برای استحصال مشترک بود.
مقصد اساسی ما از سازمان دادن این نمایشگاه جلب نمودن سرمایه گذاران خارجی به اقتصادیات، یافتن همکاران برای شرکت های وطنی و باز هم رشد و نمو دادن مناسبت های تجارتی بین شرکت ها و صاحب کاران تاجیک و دیگر دولت ها می باشد.
آقای کرملیوف به این نکته هم اشاره کرد که طبق قوانین مالیات و گمرک تاجیکستان شرکت های خارجی که به اقتصاد این کشور سرمایه وارد می کنند از پرداخت مالیات از فایده برای مهلت معین آزادند و برای وارد کردن تجهیزات لازم مالیات ارزش اضافه را پرداخت نخواهند کرد. در نمایشگاه اگرافود 2008 که بر رشته کشاورزی و کارکرد محصولات کشاورزی اختصاص شده است، شرکت های بزرگ ایتالیایی، ترکی و روسی و چینی اشتراک میکنند. سیاوش مهندوست یک مسئول شرکت گرو اینترنشنال که مجری اصلی برگزاری این نمایشگاه بین المللی است، گفت که هرچند تاجیکستان و ایران از سرچشمه یک فرهنگ و ادب آب میخورند، ولی میان اقتصاد این هر دو کشور تفاوت از آسمان تا زمین است.
تاجیکستان یک کشور حاصلخیز و از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است. به همین دلیل باید صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع غذایی و صنایع بسته‌بندی در تاجیکستان پیشرفت کنه و توسعه پیدا کنه.
در همین حال به قول مسئولان مقامات رسمی تاجیکستان بیش از 50 شرکت صنعتی و کشاورزی ایران در کشور ثبت نام شدند، ولی روشن نیست که چی تعدادی از آنها فعالیت درست پیش میبرند. با این حال برخی از ساکنان که برای تماشا و خریداری محصولات به نمایشگاه اگرافود 2008 آمده بودند میگفتند که نرخ‌گذاری در این نمایشگاه از بازارهای تاجیکستان تفاوت ندارد و این گونه محصولات را هم میشود بدون مشکل از بازارهای کشور پیدا کرد. کیومرثیتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگری برنامه هم به مسئله مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی ارتباط می گیرد. در وادی رشت تاجیکستان مؤسسه های کشاورزی می گویند به عیب مقامات رسمی نتوانستند از گندم کاشته خود حاصل بگیرند. اما مقامات رسمی می گویند عیب آنها نیست که بعضی از مؤسسه های کشاورزی با وجود کشتن گندم زیاد دست خالی ماندند. درباره این ماجرا جزئیات بیشتر از محمودی شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت میشنویم.
انجمن خواجگی های دهقانی ناحیه رشت میگوید در پرداخت 100 هزار سومانی به بودجه حکومت محلی در عوض تخم گندم حاصل نداده عاجز مانده است. عالم خواجه دارویف مسئول این انجمن به رادیوی آزادی گفت بهار سال روان از ناحیه حصار 12 تن گندم به ناحیه رشت وارد گردید که نزدیک به 100 خواجگی دهقانی تقسیم کرده شد و افزود دهقان در کشت این نوع گندم فریب خورد زیرا به جز مصرفات دیگر چیزی بر نداشت.
گندم تخمی آوردم به نام لشت چیدم. همین رو ما در خوشگی دهقانی نوحیه و همه قایده های اگروتکنیکی با کشت کار فراهم آوردیم. لیکن صد افسوس که در آخر موسم یگان حاصل ما رویانده نتونستیم.
آقای داریوف سبب نگرفتن حاصل را در تیرماهی بودن آن معنی داد نمود که بهاری گفته به کشاورزان دادن. این مسئول انجمن واحدهای کشاورزی رشت میگوید در چنین رنگ گرفتن کار او ریاست کشاورزی این ناحیه را مجری میداند که نسنجیده این نوع گندم را وارد ناحیه کرده است. اما دیلوورشا ایشانوف رئیس ریاست کشاورزی رشت میگوید گندم نوع لستشکا از تشخیص هم در دوشنبه و هم در غرم گذشته شهادتنامه گندم بخاری را دارد. به گفته های مسئولین انجمن واحدهای کشاورزی این ناحیه را رد نموده گفت در برخی خواجگی ها این نوع گندم سال روان حاصل خوب داده است، اما سببی به گفته او در برخی مواضع نشدن حاصل این تاخیر کشت و رعایت نگشتن قاعده های کشاورزی از جانب همین خواجگی های دهقانی بود.
در اون جوهایی که مهدت کردند و بروقت نکش کردند یا کسی آب بودند تمام شده شرایط آب دیگه بود همین نوگندم حاصل خوب بود.
در همین همین حال شاهوبیدین میرزای سردار اداره سغورته در ناحیه رشت میگوید از این قضیه آگاه است و تنها به 8 واحد کشاورزی که شرطنامه حتمی سغورته داشتند کمک خواهند کرد و اما مسئولین انجمن واحدهای کشاورزی در رشت میگویند ضرر وارده از کشتی این نوع گندم به سابقه بوده این خواجگی ها امکان پرداخت مبلغ تعیین شده را ندارند. آنها میگویند بهتر میبود به هنگام کشتی غله از گندم های محلی استفاده میشد که در شرایط بالاروی نرخ ها امنیت غذایی دهقان تا جای تامین میگردید. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
اخیراً یکی از سیاست شناسان شناخته روس ادعا کرد که احیای شاهراه ابریشم امکان ناپذیر است و بهتر می بود از این برنامه بلند پروازانه دست کشیده شود. پروفسور روس الکسی ملاشنکو می گوید شاهراه ابریشم دیگر همان مال تاریخ شده است و راهی است مرده. اما بعضی از کارشناسان خودی روسیه و تاجیک این ادعا را بی اساس خواندند. محمد رحیمی سیدار خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو در این باره بررسی بیشتر دارد.
حاکم شاه محبت کارشناس اقتصادی آسیای مرکزی دیدگاه تحلیلگر ارشد مرکز کارنگی پروفسور الکسی ملاشنکو را که گفته است شاهراه ابریشم را از یاد ببرید رد کرد. حاکم شاه محبت توضیح کرد در چارچوب طرح شاهراه ابریشم کشورهای شرق و غرب خواستار نظام منظم رفت و آمد هستند، ولی آنچه الکسی ملاشنکو میگوید حتی با خواستهای مقامات روسیه سازگار نیست.
قره‌قورو با کشودند جنوب تاجیکستان با شمال پیوست کردند در قرغیزستان راهی که اونجا حرکت میگی از راه مسلو خیر بهتره بعضی قزاقستان چیز.
کارشناس دیگری آسیای مرکزی و قفقاز پروفسور تاریخ آرتیوم اولونیان هم به نظر حاکم شاه محبت موافق و با دیدگاه الکسی ملاشنکو در مسئله ارزیابی شاهراه ابریشم مخالف است. الکسی ملاشنکو گفته است 19 سال است که در باره شاهراه ابریشم حرف میزنیم، چون این راه نیست، راه نفت و گاز است. پروفسور ملاشنکو همزمان در مورد دورنمای همکاری های مسکو با کشورهای آسیای مرکزی گفته است روسیه فعلا از هر گونه رژیم در آسیای مرکزی پشتیبانی میکند، حتی از رژیم بن لادن. ملاشنکو این گفته خود را شوخی عنوان کرده است، اما آرتیوم اولونیان توضیح کرد نه تنها روسیه بلکه بسیار کشورهای غرب هم به خاطر منافع و غرضهای سیاسی و گئوپولیتیکی خود عملکرد نظامهای استبدادی و خودکامه آسیای مرکزی را نادیده میگیرند. یکی از دیگر مسئله هایی که الکسی ملاشنکو در صحبت خود تحلیل کرده است توجه روزافزون کشورهای آسیای مرکزی به غرب از جمله به آمریکا است. به اعتقاد ملاشنکو نفوذ غرب و آمریکا در آسیای مرکزی از نفوذ روسیه بیشتر است، و اما آرتیوم اولونیان با این خلاصه موافق نیست و میگوید توجه مقامات آسیای مرکزی به آمریکا یک نوع رمزی است، ولی همکاری این کشورها با روسیه جنبه عملی دارد. همزمان دانشمند تاکید کرد در حال ادامه پشتیبانی از رژیم های خودکامه و نقض حقوق مهاجران کاری امکان دارد روسیه در آسیای مرکزی جای پای خود را گم کند. در همین حال پروفسور ملاشنکو با مقامات کشور خود پیشنهاد کرده است برای تحکیم نفوذ در آسیای مرکزی از دو تدبیر کار بگیرند، نخست از تشکیل محفل پرزیدنت ها و دیگر توسعه همکاری های بشری. به اعتقاد دانشمند دیدار و گفتگوهای بدون گالستوکی رؤسای این جمهوری ها در اطراف یک شیشه ودکا و یا افزایش تعداد محصلین از کشورهای پساشوروی در روسیه در فرایند دورنمای همکاری های رهبردی روسیه با آسیای مرکزی از هر کدام سازمان چون ODKB و یا پیمان امنیت مشترک بیشتر سودمند خواهد بود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
واکنش کارشناسان تاجیک و روس به گفته پروفسور شناخته روسی الکسی ملاشنکو دایر به شاهراه ابریشم که در عهد باستان یک راهی اصلی تجارتی بود که آسیا و اروپا را به هم می پیوست و حالا بعضی از کشورها سعی دارند تا این راه از نو احیا شود و از جمله جمهوری مردمی چین نیست. و ضمناً گزارش بعدی برنامه هم از چین است. در این کشور که مردمش اساساً قامت چندان بلند ندارند، قامت بلندترین فرد دنیا زندگی میکند، بلکه قامت بلندترین مرد دنیا. اخیراً خبرنگاری خبرگزاری فرانسوی فرانس پرس به دیدار این مردی قوی هیکل چینی رفته و گزارش جالب دایر به زندگی او تهیه کرده است که فشرده آن را از همکارم برات یوسفی میشنویم.
ملاقات با قامت بلندترین فرد جهان که ساکن چین است در ذهن شما تصوری را حاصل میکند که گویا با غول دوچار آمده اید. باو خیشون که 2 متر و 36 سانتی متر است و حالا در خانه معمولی زندگی میکند، منتظر کوچ بستن به منزل نوش است که در آنجا دیگر سرش به در و دیوار نمیخورد. منزل نو بزرگ و بلند است و رخت خواب هم تقریبا 2.5 متر درازی دارد. شبان سابق که بعدی وارد شدن به کتاب رکوردهای گینس توجه زیادی را به خود کشید، ماه پیشتر صاحب فرزند شد. در مصاحبه با خبرنگار فرانس پرس باو خیشون گفته است حالا خود را بهتر و خوشبخت‌تر احساس می‌کند، زیرا صاحب فرزند شده است. این ساکن 57 ساله و غولپیکر چین اولین بار سال 2005 از طرف مؤلفان کتاب رکوردهای گینس قامت بلندترین فرد دنیا اعلام شد و با کمک مالی آنها به اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی سفر کرد. اما او حالا هم مردی عادی است که تماشای بازی بسکتبال را دوست می‌دارد و دایر با آینده فرزند دیرانتظارش تیانیو آرزوهای نیک می‌کند. می خواهم پسرم بسکتبال باز شود، گفته است باو خیشون که خودش در گذشته بسکتبال باز بود ولی بعد مشکلات در حرکتش دیگر نتوانست این شغل خود را ادامه بدهد. بیچاره باو خیشین تقریبا نصف عمرش را در جستجوی همسرش سپری کرده و تنها ماه مارس گذشته با خیا شجویانی 29 ساله از شهر چیفنگ ازدواج کرد. خیه 1 متر 68 سانتیمتری که قدش به اورنج شوهری غولپیکرش میرسد برای پسرش آرزوهای زمینی داشته است و این میگوید میخواهد تیانیو قد معمولی داشته باشد. مثلا اگر به 1 متر 80 و یا 90 سانتیمتر برسد برای من کافی است، گفته است خیه شجویان. ولی باو خیشون که پدر و مادری معمولی داشته است در سن 16 سالگی قامت بلندترین فرد شهری چیفنگ بوده است و تا سن 22 سالگی سبزی دست و سبزی دست. خبرنگار فرانس پرس که باو خیشون رو مردی خاکسار و خوشزبان تصویر کرده و می نویسد، بعضن باو خیشون آرزو میکرده است مثل دیگران معمولی باشد، زیرا وارد شدن به در ماشین مهمانخانه ها که رخت خوابی خور دارند برای او مناسب نبوده است. یکی از مشکل سخت او پیدا کردن پایافزار بوده است، زیرا شما در هیچ کجا کفش حجم 56 رو پیدا کردن نمی توانید، اما قامت بلندی خوبی هم داشته است، حل میکند باو خیشون و میگوید مثلا شما بنزینه می توانید چراغ سوخته خانه خود را عوض کنید. سال 2006 او را طبیبان با کمک خواستند تا از شکم 2 دلفین بیمار اشیای فرو برده آنها را بیرون کند. باو خیشون که مغول است در چین شخص استثنایی محسوب می شود و حکومت چین که سیاست یک فرزندی را پیش گرفته است با او اجازه داده است 2 فرزند هم داشته باشد. ولی باو خیشون به خبرنگار فرانس پرس گفته است یک تو کافی است، اما خانمی او خیال شجوان حالا به قرار نآمده است و می گوید حالا بر وقت است تصمیم گرفتند.
بشنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش دومی مجله شامگاهی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن تقدیم می شود. بخش سومی خبرها و مجله شامگاهی ساعت 8 به وقت دوشنبه است. با رادیو آزادی بمانید.
زبانی من نگردد که بدویم دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابری بارانه غرور ازم بقای تو نیشخم را پذیروفی نباران و هوایم را شدم من شلی آه ودوده در هوای تو